بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 379، سطر 11. هو ان القادر المطلق ما لا يمتنع عليه شيء اصلا فيعجزه، وكذا لا يجب عليه شيء فيضطره، ولا يمكن عليه شيء فيفقره. بحثمون در بیان معنای قدرت بود. بعد از اینکه قدرت رو به معنای متفقون علیه و معنای مختلفون فی ذکر کردیم، خواستیم ببینیم که از روایات در تفسیر قدرت چی داریم. گفتیم اون چه که از روایات برمیاد در تعریف قادر مطلق، اینه که درباره قادر مطلق امتناع به یک معنا رو صادق نمیدونیم و به معنای دیگر رو صادق میدونیم، همچنین وجوب، همچنین امکان. قادر مطلق کسی است که هیچ موجودی در مقابل خواست او امتناع نمی کند و هیچ شیئی که دستور وجود هم بهش داده میشه او هم امتناع نمی کند. چه موجود باشد بخواهد چیزی رو دریافت کند و چه موجود نباشد بخواهد به وجود بیاید، همین که این قادر مطلق اراده کرد انجام میگیره، هم وجود انجام میشه هم اون چه که لازم است به موجود داده شود داده میشود و موجود هم میپذیرد. هیچ چیزی در مقابل او امتناع نمی کند، تمرد و ایوا ندارد. این امتناع که شیئی در مقابل او ابا کند، تمرد کند، این ممنوعه. اما یه امتناع دیگری داریم که اون جایزه. اشیایی از فیض وجود او که عطا می کند محرومند. مثلا شریک الباری ممتنعه. این نه به این معناست که تمرد میکنه، به این معناست که پذیرنده این فیض نیست، توانایی نداره بر پذیرش، محروم از فیض. امتناع به معنی محرومیت، نه امتناع به معنی تمرد. یعنی او چنان است که اصلا وجود بهش افاضه نمیشه تا بخواد تمرد کنه. بقیه محالات هم همینه. حالا شریک الباری به عنوان مثال از کردم، هر چیزی که محال است اینطور نیست که خدا بهش بگه موجود بشو اون تمرد کنه، امتنا نمی کنه. امتنا به معنای این است که فیض وجود که رسیده این نتونسته بپذیره، نخواسته، نه این که خواسته نپذیره، بلکه نتونسته بپذیره. پس امتناع به معنای تمرد و ابا نیست، امتناع به معنای محرومیت از فیض وجوده و عدم ورود در عالم شهوده، نتونسته وارد بشه. خب اما وجوب، حالا ما نمیتونیم تعبیری بکنیم، بگید شی هست، منتها شیئی که در ذهن تصور میشه. شریک الباری رو شما در ذهن مفهومش تصور میکنید. آیا این مفهوم که حالا شیئیه بالاخره برای خودش، بله بله، بیرون که شیئی نیست، بیرون تا وجود خارجی نگیره شیئی نمیشه. شیء بیرونی با وجود مسابقه، شیء ذهنی هم با وجود ذهنی مسابقه. اما شریک الباری یعنی مفهوم شریک الباری، نه خود شریک الباری، یعنی به حمل اولی نه به حمل شایه. این وجود ذهنی داره و در ذهنم شیئه. این حالا فرض کنید بهش گفته میشه بیا تو خارج هم موجود بشو، فیض وجود افاضه میشه، این آیا امتنا میکنه از پذیرش یا نه محروم از پذیرش؟ امتنا نمیتونه بکنه، تمرد نمیتونه بکنه، اون فقط محرومیت داره. یعنی فیض وجود که میاد اصلا به او تعلق نمیگیره، نه اینکه به او تعلق بگیره اون پس بزنه. امتنا یعنی پس زدن. خدا فیضی رو میده، شیء قبولش نمیکنه، پسش میده، میگه نمیخوام. این شدنی نیست، هرگز در جهان اتفاق نمیفته. اما محرومیت به این معناست که فیض وجود پخش شده، این نمیتونه بگیره، این محرومه، این شدنیه. پس در مورد خدا امتناع به معنای اول باطل، امتناع به معنای دوم جایز. کسی در مقابل فیض الهی نمیتونه امتناع کنه، ولی میتونه محروم باشه. امتناع یعنی تمرد ممکن نیست، ولی محرومیت ممکن هست. سلام علیکم. مطلب دوم وجوبه. آیا چیزی بر خدا واجب هست که خدا نتواند تخلف کند و مستر به انجامش باشد؟ اینو قبلها بحث کردیم در همون صفحات 130 و 140 بحثی داشتیم در همین جلد که اشه مالم یجب لم یوجد. این قانون رو میخواستیم ببینیم که دلالت میکند که شیء اول باید واجب بشه، بعدن موجود بشه، تا خدا بر اثر واجب شدن این شیء مستر به ایجادش باشه. آیا این چنینه که شیء واجب میشه و وظیفه بر عهده خدا میذاره که منو موجود کن؟ گفتیم این باطله. وجوب به این معنا نیست که شیئی بخواد خدا رو مستر کند و طلب کنه، از خدا مطالبه کنه و خدا هم ناچار باشه جواب بده. وجوب به این معنا نیست، بلکه وجوب رو به این صورت معنا کردیم که ماهیات بر اثر عطای او واجب می شوند، نه اینکه اول واجب بشن بعد درخواست عطا کنن، اونم درخواست الزامی به خدا بگن حتما بده. وظیفه است که بدی، هیچ کی اینطور نمیتونه بگه. بله، بعد از اینکه خداوند تفضلا وجود رو عطا کرد، این ماهیت میشه واجب، نه وجوبی که از خدا مطالبه کند، بلکه وجوبی که به توسط فیض خدا دوام پیدا می کند. یعنی وجودی که که تبدیل به عدم نمی شود به خاطر حفظ و نگهداری که خدا نسبت به این وجود داره. وجوب این چنینی رو قبول داریم، ولی وجوبی که به معنای که مجوز مطالبه باشد و وظیفه به حساب بیاد، اینو قبول نداریم. خداوند تفضلاً وجود رو عطا میکنه، ماهیت میشه واجب. این وجوب قبول داریم که وجوب لاحقه، یعنی وجوب بعد از عطای وجوده. اما وجوب سابق قبول نداریم که اول اینو واجبش کنه، بهش اجازه مطالبه و مؤاخذه بده، بعد این شروع کنه به مؤاخذه و وجود گرفتن، اینو قبول نداریم. اما امکان اینا بحثش قبلا گفتیم، ما در صفحه حدود 130 و 140 و یه خود جلوتر این قاعده رو مطرح کردیم. ایشون این قاعده رو رد کرد، ایشون رد کرد این قاعده رو، از فلاسفه قبول نکرد و اونجا مطالب ما گفتیم دیگه، احتیاج نیست تکرارش کنیم.
خودش
بله خود خداوند وجوب رو عطا میکنه، با همون وجوب هم وجود میاد. یعنی اینطور نیست که کسی مطالبه بکنه، خودش مثلا فرض کنید این توضیحات من دادم، میگه کتبه علی نفس رحمه، کتبه یعنی وجبه، خودش بر خودش واجب کرده که توبه رو بپذیره. حالا اگر یک کسی آمد توبه کرد، توبه شرایط قبولی رو هم داشت، همه چیزش فراهم بود، اینجا بر خدا واجبه یا نه؟ با خدا قبول میکنه که واجبه، خودش واجب کرده بر خودش. این نوع وجوبا که استرارآور نیست، این نوع وجوبا که نقص بر خدا نیست، اینا اصلش تفضله. با تفضل شروع شده، با تفضل هم داره ادامه پیدا میکنه. خدا به اون میگه تو این حقو داری، تفضلا این حقو به تو دادم، ولی فرصت مطالبه به اون نمیده. خود خدا وقتی میگه حقو داری، حقو بهش افاضه میکنه، عدالت خدا اقتضا میکنه که قول داد عمل کنه، عملم میکنه. اصلا جای تخلفی نمیشه که فرصت مطالبه به کسی داده بشه. هیچ که حق مطالبه نداره، اصلا فرصت نداره که مطالبه کنه، خداوند افاضه کرده. تازه چون اصلش با تفضل بوده، اصلا همون ایجاب هم با تفضل بوده، کسی نمیتونه مطالبه کنه. بله به خدا گفته میشه عدالتت اقتضا میکنه، خدا منتظر نیست ما بگیم عدالتت اقتضا میکنه، طبق مقتضای عدالتش داره عمل میکنه. میخوام عرض کنم هیچ وقت از جانب عبد الزامی بر خدا نیست، حتی همون جایی که خدا قول میده، چون نمیذاره که قولش تخلف بشه. یعنی نسبت به قدرت و نسبت به قدرت میتونه، نسبت به عدالت فیاضیت اون قولی که داده نسبت به اونها نمیشه. نمیشه هم یعنی خودش کرده، کسی به گردنش نذاشته. و به قول شما ضرورت نه اصرار، اگرچه ضرورت هم اینا نفی میکنند، اصرار با ضرورت هر دو از یه ماده هستند، البته از دو تا باب. اما اصرار یه معنای اضافه ای داره که مطالبه اینام توش هست، ضرورت دیگه توش مطالبه نیست. یعنی این قضیه حتمی است، خدا انجامش میده، نمیذاره بمونه که احتیاج به مطالبه داشته باشه. اینا مباحثی قبلا گفته شده بود. اما خب حالا ایشون میگه وجوب به این معنا نیست که کسی رو مستر میکنه، این تا اینجاش درسته، ولی درگیری با اون قاعده اشیاء ما لم یجب لم یوجدش رو عرض کردم درست نیست. و ایشون وجوب لاحق قبول داره، وجوب سابق قبول نداره، اون رو درست نمیدونیم. ولی این که کسی نمیتونه بر خدا الزام کنه که حرفی نیست، این همه قبول داریم، کسی نمیتونه خدا رو ملزم کنه، کسی نمیتونه از خدا مطالبه کنه، وجوب به این معنا رو هیچی قبول نداره. ایش یعنی ایش که از اغلا ممکنه مجانین ولو مسلمان باشن قبول کنه، اونا رو ما کار نداریم. اما امکان، خب امکان رو رسیدی کردیم، دو معنا داشت، یکیشو در مورد خدا باطل کردیم، دومی رو گفتیم اشکالی نداره، و وجوب هم دو معنا درست کردیم براش، یکیشو باطل کردیم یکی دیگه‌شو قبول کردیم. اما امکان، امکان به این معنا که شیئی در خدا ممکن باشد و به عبارت فلسفی بالقوه باشد، تا خدا احتیاج پیدا کند به مخرجی که این قوه رو به فعلیت خارج کند، فیفقره، یعنی خدا رو فقیر کند، محتاج کند. این باطله. امکان به این معنا که امری برای خدا ممکن است، خدا واجد اون امر نیست ولی ممکن است اون امر رو داشته باشد، یعنی بالقوه دارد بالفعل ندارد، مثل تمام موجوداتی که کمالی رو بالقوه دارن، اینا وقتی میخوان به فعلیت خارج بشن محتاجن به یه مخرجی که اینها رو از قوه به فعلیت خارج کنه. خدا اگر چنین امکانی براش باشه، لازمش اینه که احتیاج داشته باشه و احتیاج در خدا ممنوعه، پس چنین امکانی ممنوعه. بنابراین امکانی که در مورد خدا میگیم چیه؟ امکان این است که ماهیاتی که قابلیت وجود دارند در برابر خدا تقاضا میکنند. اونا فقیرند و به خدا التماس فیض میکنند، نه خدا فقیر باشد و کمالی از کمالات رو بخواهد به فعلیت برسونه. پس معنای امکان این نیست که صفتی در خدا ممکن است، بلکه معنای امکان این است که ماهیاتی که خداوند به اونها فیض میدهد قبل از فیض الهی ممکنند و بعد از فیض الهی اگرچه ذاتن امکانشون باقی میمونه ولی به حساب وجودی که گرفتن واجب بالغیرند. این معنای امتناع و وجوب و امکان بود. بعد از مجموع این حرفا معنای قادر مطلق دست آمد. قادر مطلق این است که کسی نتواند در مقابل خواست او ابا و امتناع کند. یک، چیزی بر عهده او به عنوان وظیفه که ملزم به انجامش وجود ندارد. دو، و هیچ کمال بالقوه‌ای که انتظار فعلیتش را بکشد درش وجود ندارد. سه، پس قادر مطلق این است که چنین امتناع و چنین وجوب و چنین امکانی در بارش ممتنه. بله، امتناع و وجوب و امکان دیگری در بارش جایزه که او به قدرت مطلقش آسیبی نمیرسونه. این خلاصه بحثی بود که دیروز شروعش کردیم، چون آخر بحث بود کامل توضیح ندارم، نیمه تمومم گذاشتم، حالا تکمیلش کردم. صفحه 379 سطر 11 هو، یعنی اون قول فصل درباره تفسیر قدرت این است که قادر مطلق موجودی است که این سه چیز در مورد صدق کند. ما یعنی موجودی است که لا یمتنع علیه شیء اصلا فیعجزه، هیچ شیئی در مقابل او امتناع و تمرد نمی کند تا او را نسبت به خواستش عاجز کند، و او نتواند در مورد این موجود خواستش را عملی کند. هیچ موجودی نمیتونه تمرد کنه تا خداوند در مقابل تمرد او عاجز بماند. نمیخوام بگیم تمردشو میشکنه، نمیخوام بگیم خداوند تمرد این موجودی میشکنه، میگیم اصلا تمرد نمیکنه که دیگه احتیاجی به شکستن و از بین بردن تمردش باشه. اونجایی هم که یه انسان کافر یا یه انسان مجرم تمرد میکنه، از امرش سرپیچی میکنه و اطاعت نمیکنه، اونجا هم تکوینن در چنگ خداست، نمیتونه مخالفت کنه، حق تمرد نداره. اونجا خود خدا بهش اختیار داده و اختیار خداوندم حاکم و مسلط بر اختیار اوست، هر وقت بخواد اختیار او رو به هم میزنه. و کذا لا یجب علیه شیء فیستر روحو، چیزی بر این قادر مطلق واجب نیست، وظیفه و امر الزامی نیست تا خداوند رو، قادر مطلق رو مجبور به انجام کند، که اگر قادر این مجبور شد دیگه از قدرت افتاده، این باید انجام بده، نمیتواند انجام دهد. اینم در مورد خدا صادق نیست. و کذا لا یمکن علیه شیئون فیفقره، چیزی بر خدا ممکن نیست تا او رو محتاج کند. یعنی این چنین نیست که قادر مطلق بتواند کارهایی رو انجام بده و کارهایی رو بالقوه بذاره تا خودش کمال لایق رو پیدا کنه بعدن اون کارها رو انجام بده. اینطور نیست که خداوند شأنی از شؤون خودش، کمالی از کمالات خودش بالقوه باشه و تأثیری هم که میخواد بکنه بالقوه باشه، که بگیم من در آینده که خودم کامل شدم در تو تأثیر خواهم کرد و تو مثلا موجود خواهم ساخت. این چنین وضعی در مورد خدا اتفاق نمیفته. او بالفعل محض، امر امکانی در او راه نداره، او واجب به ذاته و هر موجودی رو بخواد ایجاد میکنه. ممکنه موجودی رو بالقوه ایجاد کنه، بگه تو توانایی فعلیت فعلی رو نداری، فعلیت رو بعدن بهت میدم. اما اینکه در اثر ناتوانی بخواد موجودی رو بالقوه کند تا بعدن وقتی توانا شد ایجادش کند، این محاله. ولی ممکنه یه موجودی رو بالقوه ایجاد کنه، بگه تو قوه ایجادت هست، مثلا در نطفه انسان رو بالقوه ایجاد کرده تا بعدن نوبت فعلیتش برسه. این به معنی عجز نیست، این به معنی اینه که توی انسان نمیتونی بالفعل یه دفعه موجود بشی، باید در این دار، در این دار بالقوه موجود بشی و تدریجا انسان بشی. بله، در وقتی که خواستیم در قیامت محشورت کنیم، اصلا نه نطفه لازم است، نه رحم مادری و نه شرایط دیگر، از دل قبل بالفعل در آن واحد خارجت میکنی. اونجا به خاطر خصوصیت اون داره، اینجا این دار داره تدریج، دار زمانه. باید تو اینطوری خلق بشی، نه من نمیتونم خلقت کنم، اونطوری نمیتونم خلقت کنم. این جهان جهانیست که تو باید اینطوری خلق بشی. خب توجه میکنی که ممکن است موجودی رو بالقوه قرار بده، ولی نه این به خاطر این است که نتوانست او رو بالفعل کنه، ولی که به خاطر این که این موجود تو این شرایطی که میخواد موجود بشه باید تدریجا موجود بشه و باید اول بالقوه باشه بعد بالفعل بشه. تا اینجا من دیروز خونده بودم، ولی دو مرتبه تکرار کردم. بله الامتناع، بله در مقابل خدا گروهی امتناع میکنند، ولی امتناع به معنی که محروم میشند، نه امتناع به معنی این که تمرد میکنند، یعنی به خاطر عدم قابلیت و به خاطر فقدان کمال نمیتونن پذیرنده باشند. بله الامتناع هو الهرمان عن فضله، موجودی که میخواد امتناع کنه در واقع محروم از فضل خداست، نه تمرد کرده، محروم شده، یعنی فیض الهی بوده به او تعلق نگرفته، نه که او نخواد بگیره. و ابا و ذات ان طلب الوجود منه، امتناع به معنی این است که اون ذاتی که باید از خدا وجود طلب کند به لسان استعداد تا خدا به او وجود عطا کند، اون ذات ابا دارد از طلب و تقاضا، لسان استعداد نداره، او فقط ممتنعه، استعداد وجود نداره. اگر استعداد وجود داشت با همین لسان استعدادش سوال میکرد خدا بهش میداد، اما چون استعداد نداشته اصلا طلب نکرده، ابا کرده از طلب به خاطر بیلیاقتی، نه ابا کرده از پذیرش فیض الهی، تمرد کرده فیض خدا رو، خدا بهش دستور داده که کن، او هم گفته نمیخوام. اینطور نبوده. توجه کنید این چنین موجودی ذات هم نداره، این چنین موجودی که وجود رو قبول نکرده به خاطر اینکه توانایی قبول نداشته، خب این ذات هم نداره. ولی و در بیان ناچاریم تعبیر به ذات بکنیم، ابا و ذاته ان طلب الوجود منه، کلمه ذاتو از باب ناچاری آوردیم. بالاخره در کلمات خودمونم دقت کنید ببینید همینطوره، میگیم این شی چون ممتنع بوده قبول وجود نکرده، بازم اشاره میکنیم میگیم این شی، چاره نداریم، میخواد اینجوری بر حرف بزنیم، مگر اینکه کسی بیاد توجیه کنه بگه منظورم از این شیء اون مفهوم ذهنی است، این مفهوم ذهنی قابلیت نداره که در خارج وجود داشته باشه، قابلیت وجود ذهنی رو داره، قابل تصور است، ولی قابلیت وجود خارجی نداره، که ذات رو ذات ذهنی بگیره، اون دیگه از تسامح بیرون میره. ولی اگر ذات رو بخواد همین معنای رایج رو بهش بده، این عبارت تسامحی میشه، ولی تسامحی که ناچارین انجامش بدیم، نمیتونیم ترکش کنیم. و عبا و ذات، یعنی ذات اون شیئی که محروم از وجود شده، عبا کرده از این که طلب کند وجود رو از خداوند با لسان استعدادش، چون استعداد نداشته، استعداد نداشته تا لسان استعداد داشته باشه و بعدم مطالبه کنه. و بعدها و بعدها که عطف بگیریم بر ابا و امتنا، و بعدها ان استقاق دخول، زمیر بعدها به ذات برمیگرده. این ذات بعید است از اینکه استقاق دخول در موطن شهود داشته باشد. موطن شهود یعنی عوالم، حالا چه عالم ماده باشه، چه عالم مثال، چه عالم عقل، این موجود توی هیچ کدوم از این عوالم میتونه وارد بشه و شهود پیدا کنه. شهود عالم عقل و شهود عالم مثال نسبیه، یعنی نسبت به مافوقشون عالم شهوده، نسبت به مادونشون عالم غیبه هست، نسبت به ماها عالم غیبه، ما اونها رو نمیبینیم. اما شهود مطلق عالم ماست که نسبت به هیچی غیب نیست، به طور مطلق مشهوده. بالاخره این شهود استقاق دخول در موطن شهود نداشته و نتونسته آشکار بشه، یعنی نتونسته وجود بگیره تا از طریق وجود آشکار بشه. لعجل بطلانها، چون باطل بوده، یعنی حتی استعداد هم نداشته، حتی امکان ماهوی هم نداشته. و فقدان کمالاتها، کمالات ذاتی نداشته. فقدان کمالات نه یعنی وجودی بوده بی کمال، بلکه همون کمالی را هم که منشأ وجود می شود و زمینه را برای دریافت فیض وجود فراهم می کنه، همون هم فاقد بوده. نه اون کمالات بدل وجود را، که اون که مسلم فاقده، که وقتی وجود را نمی تونه بگیره کمالات بدل وجود هم نخواهد داشت. کمالات قبل الوجود هم که زمینه رو برای ایجاد و دریافت فیض وجود فراهم میکنه نداره. خب تا اینجا امتناع رو بیان کردیم، گفتیم چه امتناعی در مورد خدا محال است و چه امتناعی جایز. حالا میخوام وجوب بیان کنیم. ول وجوب و انما یکون للماهیات الموجوده به نظر الى وجودات هل لازمه. وجوب نه به معنای این است که چیزی بر خدا واجب است، بلکه وجوب صفتی است که به ماهیت داده می شود بعد از دریافت فیض وجود. بعد از اینکه ماهیت فیض وجود دریافت می کنه بهش میگیم وجوب، بهش میگیم واجب. اون وقت واجبه، نه واجب است بر عهده خدا، بلکه واجب است به این معنا که با وجود علت وجودش حفظ می شود و تبدیل به عدم نمی شه. وجوب به این معناست، نه وجوب یعنی الزامی بر خداوند می آورد. خدا بخواهد همه رو می برد و اتیان می کند به خلق جدید. اشاره کردم به یه آیه قرآنی که اگه خدا بخواد همه تون میبره دوباره خلق جدید میکنه. خواستم به صورت یه جمله معترضه ارز کنم که این آیه دلالت نمی کند بر این که خداوند همواره خلق دارد و ممکن نیست بدون خلق بماند. ما معتقدیم که خداوند همواره خلق دارد و ممکن نیست بدون خلق باشه، چون فیاضه، فیضش هم به قول حکما ذاتیه، پس تخلف نمی کنه. بنابراین هیچ وقت خدا بدون خلق نیست. آیه هم همینو میگه، شما رو برد یکی دیگه جانشین شما میاره، یعنی بیکار نمیشینه، خلق میکنه. این دلیل نمیتونه باشه بر این که خداوند هیچ وقت بی خلق نیست، ولو ما مطلب قبول داریم، ولی این آیه دلیل نیست، چون آیه اونطوری که از ظاهرش پیداست داره خطاب به گروهی میکنه که ما عاجز نیستیم کسانی دیگر جای شما بیاریم، خیلی هم شما برای ما مهم نیستید. حالا فکر کنید ما به خاطر اهمیتتون حفظتون کرده باشیم یا حفظتون بکنیم، نه، همه تونی میتونیم ببریم یکی دیگه، افراد دیگر جا شما بذاریم. این نمیخواد بگیم من بدون فیض و بدون فعل نیستم، اگرچه این چنین هست بدون فیض نیست هیچ وقت، اما نمیخواد آیه اینو بگه. حال ولی ممکنه من شما از آیه همین استفاده رو بکنید، ولی لزومی نداره حتما به صورت قطعی استفاده بشه. ولی آیه مفیدی مطلبم هست که هر وقت ما خلقی رو بردیم خلقی جانشینش میکنیم، بیکار نمیشینیم. مثلت جمله مترزه بود که من از شد ربطی به بس خیلی نداشتیم. والوجوب انما یکون للماهیات الموجوده، وجود مال ماهیات وجود موجوده است. خب مال خود ماهیاته؟ نه، ماهیات بعد از وجود هم امکان ذاتی دارند، بلکه به نظر الی وجوداتها، به نظر الی وجوداتها. یعنی وجود مال وجوداتشونه نه مال خودشون، وجوداتی که اللازم لها، لازمه ماهیتن، عین ماهیت نیستند، لازمه ماهیتن. البته لازم، لازمه ذات ماهیت نیستند، لازمه ماهیت موجودند. یعنی ذات ماهیت مستلزم وجود نیست، با وجودم سازگاره، با عدمم سازگاره، نسبت به هر دو مساویه. ولی ماهیت که موجود شد اون وقت مستلزم این وجوده، یعنی وجودش نگه میداره و این وجود برش لازمه، ازش منفک نمیشه. چرا منفک نمیشه؟ چون علت نمیخواد، علت اراده نکرده، نمیخواد یعنی اراده نکرده. من دیدم کلمه علت نمیخواد مهمه، شاید کسی فکر کنه چون به احتیاج به علت نداره. نه، علت نمیخواد یعنی علت خواهان این نیست که این موجود از بین بره، لذا حفظش میکنه. المنتظر لجود الواهب الفیاض، کلمه رو توجه کنید، ماهیاتی که منتظر جودند نه مطالبه کننده جود. کلمه المنتظرشون عمدن آورده، فکر نکنید جود از خدا مطالبه میکنن و خدا رو مستر میکنن به انجام، بلکه منتظر جودند، ملتمس جودند، از خدا درخواست میکنن که به ما وجود رو افاظه کن. المنتظر لجود الواهب الفیاض، فقط هم منتظرند. اینطور نیست که قولم به خدا بدن، وعده بدن، خدایی اگر ما رو موجود کردی این چنین عوضی به تو میدیم. اینطور نیست که اونها به خدا قول بدن و خدا رو ترغیب کنن به ایجادشون. چرا اینطور نیست؟ زیرا که الواهب الفیاض، او واهب فیاضه. واهب فیاض که لازم نیست با قول دادن، وعده دادن ترکیبش کنند. پس نه مطالبه می کنند، نه حتی خدا رو ترغیب می کنند، تحریک می کنند به این عمل، بلکه فقط منتظرند که اگه خدا تفضل کرد وجودشون بده. تعبیر تعبیر جالبیه، هم کلمه المنتظره رو آورده، هم بعد از جود مضاف الیه واهب فیاض آورده. در المنتظره یعنی مطالبه نیست، در الواهب الفیاض یعنی حتی وعده و قرار هم با خدا ندارن که خدا اگه ما با ما اینطور تفضلی کردی ما در مقابل چنین میکنیم، اینم نمیگن. بلکه خداوند فقط به جودش و به فضلش با اینها عمل میکند، اونام فقط منتظرند، نه مطالبه کننده و نه هم تحریف و ترغیب کننده. المنتظر لجود الواهب الفیاض و ان یجعل تلک الماهیات. این و ان یجعل میتونه مربوط به منتظره باشد، منتظر جود واهبند به این که این واهب اونها رو جعل کند و وجود بهشون عطا کند، و میتونه به ان یجعل مرتبط باشد به انما یکون للماهیات، وجوب انما یکون للماهیات الموجوده به ان یجعل، وجوب به این است که خدا این ماهیات رو جعل کند و بهشون این وجودات رو بدهد، وقتی اینا میشن واجب، واجب بلغیر که وجوب لاحقه نه وجوب سابق. خب تا اینجا وجوب هم معنا شد و معلوم شد وجوب به معنای اول که الزامی بر خدا باشد و حق مطالبه به عبد دهد این باطله، اما وجوب به معنای دوم اشکالی نداره. ول امکان هو استحقاقیت الماهیه من دون طلب ذاتی للوجود. امکان همین است که ماهیت استحقاق داشته باشه، این استحقاقشو میگیم امکان. من دون طلب ذاتی یعنی بدون این که ذاتش طلب کند، طلب ذاتی همون استعداد ذاتیه، مطالبه نمی کنه. چرا؟ چون وجوب سابق بهش داده نشده تا بتونه مطالبه کنه. فقط همین اندازه که استحقاقیت داره، امکان به این معناست. لل وجود، لل وجود رو میتونید مرتبط کنید به طلب بدون این که ذاتن وجود رو طلب کند، ولی بهتر مرتبطش کنید به استحقاقیت. این من دون طلب ذاتی رو جمله معترضه بگیرید برش دارید، عبارت اینطور میشه استحقاق الماهیه للوجود بدون طلب ذاتی، چون اگه طلب ذاتی باشه وجوب لاحق پشتش میاد. وجود سابقه داره نفی میکنه، ولی وجوب لاحق قبول داره. یعنی اگر طلب ذاتی کرد و به لسان استعدادش خواست، فیاض هیچ وقت محرومش نمی کنه چون استعداد ذاتی داره، اون وقت میشه واجب، اما به وجوب لحوقی نه به وجوب سابقی. خب والله سبحانه فی هاتین صورتین، در این دو صورت اخیر که وجوب امکان باشد، در صورت اول که امتناع، اصلا خدا تفضلی نداره، جود کرمی نسبت به اون موجود نمی کنه چون اون نمی پذیره. نمی پذیره یعنی توانایی پذیرش نداره، نه نمی پذیره یعنی تمرد می کنه. خب نسبت به اونها خدا جود کرم نداره، نداره یعنی نه که خدا فاقد جود کرمه، اون جود کرم پذیر نیست. اما نسبت به این دوتای دیگه، یعنی ماهیت موجوده و ماهیتی که استحقاق وجود داره هنوز موجود نشده، ماهیت موجوده میشه واجب منطبع الغیر، ماهیتی که استحقاق وجود دارد ولی هنوز فیض وجود بهش تعلق نگیره میشه، نگرفته میشه ممکن. در این دو فرض فیض خدا هست ولی به جودهی و کرمهیست. اگر بدهد به جودهی و کرمهی میدهد، اگر هم ندهد به عدلهی نمیدهد. والله سبحانه فی هاتین صورتین، یعنی وجوب و امکان. وجوب که مال ماهیت موجود است و امکان مال ماهیت من حیثیه است. در این دو صورت اگر خداوند فعل فبجودهی و کرمه است، و این لم یفعل و اگر عطا نکند فبعدلهی و اختیاره است. مصلحت ندیده، به عدلش، به خاطر عدلش نداده، یا مصلحت شی در این بوده ولی خودش نمیدونسته. این البته توجه کنید آنچه ما گفتیم مربوط کردیم به ماهیت، ولی میشه توسعش داد. ماهیتی موجود شده، ماهیتی موجود شده. الان گرفتار مرض شده، مشرف به موته، هی درخواست میکنه خدای من شفا بده. خب اینم طلب دیگه، اینم یه نوع طلب با لسان استعداد درخواست میکنه. خداوند میبینه که مصلحت این نیست اگر منتقل بشه به دار آخرت و وجود به دار برزخ و وجود برزخی پیدا کنه، براش بهتر از این وجود دنیاییست. به عدلش جواب نمیده یا به حکمتش جواب نمیده، چه عدل و حکمت اینا همه این همه، وقتی جداشون میکنیم جدا جدا معنا میکنیم و الا همه این همه. خدا به حکمتش جواب به این آدم نمیده با این که داره طلب میکنه. پس اونجایی هم که ماهیت موجود شده تقاضاهای غیر وجود هست، اونجا هم خداوند میتواند انجام دهد وجودهی و میتواند انجام ندهد به عدلهی به حکمتهی. این اختصاص به ماهیت نداره که ماهیت تقاضای وجود کند بعد خدا به عدل سلام علیکم به عدلهی بهش ندهد وجودهی بهش بدهد، بلکه بعد از این که ماهیت وجود رو دریافت کرد اگه تقاضاهای دیگه هم بکنه همین حکم است که اگر خدا داد به جودهی داده، اگر نداد به عدلهی نداده. اجباری هم نیست، ناتوانی هم نیست. یعنی اینطور نیست که خداوند برش واجب باشه این کار انجام بده و اینطور هم نیست که امکان، یعنی این که خداوند برش ممکنه و هنوز بالفعل نشده. یعنی اینطور نیست که بگیم برای خدا اجابت درخواست این شی ممکنه، نه. این افاضه برای این موجود ممکنه، نه برای خدا ممکنه یعنی خدا نمیتونه انجام بده، الان براش ممکنه بعدن این امکان به فعلیت میرسه. پس امکان در اینجا به معنای دوم نیست که نقصی باشه برای خدا، امکان در اینجا به معنای که عرض شد هست که مربوط به این ماهیته، این ماهیت براش این امر ممکنه و خداوند به این امکان جواب نمیده چون مصلحتش نیست، مصلحت این آدم نیست. نه خداوند جواب نمیده چون هنوز تواناییش برای خدا پیش نیامده و راه برای افاضه باز نشده، فقط الان در حال قوه است، در حال امکانی. اینطور نیست. خب این بحثی بود، انجام شد و قادر مطلق با این بحث تفسیر شد. نزاعی هم بین متکلمین و فلاسفه است، به اون نزاع اشاره می کنند. یه نزاع دیگر بین عینیت صفات است، لذات و زیادت صفات، از جمله قدرت، به اونم اشاره می کنند. دو تا مطلب الان باقی مونده که قبل از ورود در حدیث ذکر میشه. یکی نزاعی که در عمومیت قدرت و عدم عمومیت دارند، یکی هم نزاعی که در این دارند که قدرت مثل بقیه صفات ذاتی عین ذاته یا زائد بر ذات. این دو تا نظر انشاءالله جلسه بعد شروع میکنیم.